فی بطون الحبالا ان یکون سعیدن. امید این هست که حتی بچه هایی که تو شکم مادران هستن امروز سعادتمند بشن. نهایت بفرمایید ببینید بچه در شکم مادر هنوز عملی انجام نداده، هنوز به دنیا نیومده، یعنی هنوز استعداد و قابلیت، هنوز ظرفیت، عملی انجام نداده که بگیم مثلا فرض کنید آدم خوبیه یا آدم بدی. این که امام سجاد میگه تو شکم مادران امید این هست که سعادتمند بشن، یعنی اونجا حتی اگه کسی یه شقاوت ذاتی داره، حتی اگر تو عوالم قبل از دنیا، عالم عهد، عالم میثاق، عالم زر، عالم طینت یه خورده شیشه ای داره، روز عرفه با دعای پدر و مادرش میتونه اون عوض بشه. منتها رحمت خدا در روز عرفه در دو جا متمرکزه، یکی در صحرای عرفات هستش که خب حجاج روز نهم ذیحجه وظیفه دارن اونجا برن از ظهر تا غروب اونجا باشن، و تو روایت داره کسی که شک بکنه اونجا بخشیده شده خودش گناهه، یعنی شک نداشته باشه که خدا او رو میبخشتش. خیلی ها بودن که روز عرفه خدمت امام زمان تو عرفات رسیدن، مثلا تو روایت داره الحج عرفه، حج همون عرفه است.
شنونده خوب ما خانم صدیقه از بلخ درباره احکام شرعی روز عرفه در مراسم حج پرسیدند. برزتان برسانیم که در منابع آمده که در فقه شیعه واجب است حجگزار از ظهر روز عرفه یعنی نهم ذی‌الحجه تا مغرب در عرفات وقوف کنند، یعنی فرد حجگزار باید در صحرای عرفات بماند و از آنجا خارج نشود. این وقوف از ارکان حج است، بدین معنا که چنانچه حجگزار از روی عمد و بدون دلیل به عرفات نرود و کم از کم مقداری هرچند کوتا در آنجا نماند حجش باطل خواهد بود. مذاهب اهل سنت در وقت وقوف روز عرفه اختلاف نظر دارند، از غروب شب دهم تا سحرگاه روز عید، از سحرگاه روز نهم تا سحرگاه روز عید، از ظهر شرعی روز نهم ذی‌الحجه تا فجر روز دهم.
الى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا
فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمد لرب اليدا.
خب عزیزان، حالا گفتگویی را بشنوید با روحانی محترم جناب آقای حسینی.
راوی حدیث ابی بصیر هست، از امام صادق سلام الله علیه، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود اگر کسی 4 رکعت نماز بخوانه، یعنی 2 رکعت نماز بخونه و در هر رکعتی بعد از حمد 50 مرتبه سوره توحید، 2 رکعت مجموعاً میشه 4 رکعت، بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید قل هو الله رو بخونه، نمازش که تمام میشه، متن کلام امام علیه السلام در این مصادر حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود صورتش رو بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهان او رو میامرزه. ببینید انسان اون تصمیم رو بگیره، قسل توبه رو انجام بده، این نماز رو هم بخونه. امام علیه السلام فرمود وقتی نمازش تمام میشه صورت بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه.
بعد 2 رکعت با کیفیت نماز صبح بعد از هم 50 مرتبه قل هو الله بخونه.
مثل نماز صبح، هیچ فرقی نداره. مثل نماز صبح، 2 نماز صبح مثلا.
وقت خاصی هم نداره.
هیچ زمان خاصی هم نداره. بعد از توبه هست.
بله.
2 رکعت فقط قل هو الله رو به جای 1 مرتبه در هر رکعتی 50 مرتبه که جمعاً میشه 200 مرتبه سوره مبارکه توحید. این نماز در مفاتیح هم هست. اوائل مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه نماز ائمه رو داره، نماز پیامبر، نماز از زهرا، نماز این نماز از امیرالمؤمنین، این نماز به نام نماز حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. و جالب من اضافه کنم که اگر کسانی مشرف بشن ان شاء الله حج بیت الله الحرام، اعمال روز عرفه تون حساس ترین زمان و مکان در روایت هست، مرحوم محدث قمی هم در اعمال روز عرفه دارن که نماز ظهر و عصرتون رو که خوندید این نماز رو بخونید. نماز توبه، باز من اصرار دارم این که بعضی از منابع حدیثی رو میگم در مجموعه ای از روایات ما آمده. بارها عرض کردیم 4 کتاب، کتاب مصدری مصادر کتب اربعه ما هست. این روایت در 3 از این کتاب ها آمده، در کافی شریف هست، در تهذیب شیخ طوسی هست، در من لا یحضر شیخ صدوق. در 3 کتاب از 4 کتاب حدیثی ما این حدیث آمده.
در افغانستان عزیز، علاوه بر این که روز عرفه رخصتی عمومی است، مردم برای بزرگداشت این روز علاوه بر اعمال عبادی، تلاش برای میزبانی خوب مهمانان این روز هم دارند و بازار خرید برای عرفه و عید داغ است. گزارش بشنوید.
اختر مبارک شه، عیدتان مبارک. خرقل است، خوش آمدین. امروز آمدیم به منطقه سر زیرزمینی شهر زیبای کابل. ما و شما همچنان گزارش بدیم و همراه هموطنهای از ما صحبت بکنیم. امروز روز عرفه است، مردم چقدر زیاد خوشحال هستن و کسایی که از خانه تا به اینجا آمدن به خاطر خرید سودا، قیمت مواد خوراکه و همچنان میوه خوش، کیک و کلچه چطور است؟ و فرصتی شد همین شروع بازار از اگه که میرسه بخیر تا پل باغومی. رو بروی ما پل باغومی است. سلام لالا جان، خوب هستی؟
لالا جان خوب هستی، بخیر هستی؟
صحتت خوب؟ نامت؟
نام فواد.
فواد جان چقدر وقت هستی چه کار میکنی خودت؟
خودم خود میافروشی، 11 سال میافروشی میکنم. فقط تنها شواهد میام دیگه، وقت دیگه چیزا کار میکنیم.
کجا کار میکنی دیگه؟
همین جا کار میکنیم، خود دیگه چیز میفروشیم، همین چیزی که مروان یورو میباشه که خیر فروش میذاشه باشه.
ضروریات روز دیگه هر چیز که تو فضلش بود فایده داشت میارید.
بله
بله. بسیار خوب. شوایی دیگه روز شو روز همین چیزا از دیگه میار زیاد میخره. میوه خوش.
سیزن میوه خوش که از دیگه با شوایی هر سال میوه خوش میاریم.
بسیار خوب. خرید مردم چطور است؟ میخرن میبرن؟
خرید خوب است، میخرن. یا مردم افغانستان انانات به قرض میکنن، می انانات پورا میکنن. دیگه با چندین میشریم گفتن که ما قرض کردیم مرات مرا کنین. میخرن.
قسم شاد سرخانشان پر میکنن.
بله بله.
شب تا شنبه بشه میباش.
شب تا 12 بشه واسه.
تا 12 بشه بازار میباشه.
آ فامیلیا میان، کسایی که مدت دارن روی ستارهشون میان خرید میکنن.
بسیار خوب. اومدی سودا بخری؟
بله بله.
دختره که تو ماسینا.
سلامت
باشی. چند نفر اومدی؟
پسر من
کیته؟
بله و خودم دختره که هستم.
بسیار خوب. پیش به یک بار خود سودا داری؟ نام چیست؟
احمد تواب حارس.
احمد تواب جان انشالله میام پیشتان. بابا جان خوب هستی؟ خدا
سلامت باشین. تشکر.
به این چی آمادگی گرفتی؟
ولی آمادگی تو گرفتیم به خاطر دمید که چیزی که تجلیل میشه و عرف عنان است اونمو آمادگی رو ما گرفتیم. بله
آمدی امروز که غم دسترخانه بخوری؟
بله ها دیگه طبعا دیگه به خاطر اید باید یک خریداری شود دیگه.
بدون شک. چی گرفتی؟ پوره شده یا نه؟
ولی نه یک نه و دیگه اینه شروع کردیم همینجا آمدیم دمید غرفه دیگه که یک چیزی که ضرورت دارم باید بگیرم برای.
بسیار خوب. بخیر باشی. آقای صاحب چی میبری؟
سلام علیکم. عرض ادب.
همچنان خدمت شما.
مردم شهر کابل. خدا کنه که عید خوش خوب سپری کنه. یک ذره پستر بادار.
بسیار خوب. اول چک میکنی؟
بله یا بچه خونه میشه دیگه.
خیلی خوشحال شدیم.
زنده باشین.
بخیر باشین.
عید خوش خوب سپری کنین.
راستی یادم نره که عید پیش از پیش براتون تبریکی بگویم.
خوش به سعادت حاجی صاحبای امسال که اکنون در مراسم حج حضور دارند. حجشان مقبول درگاه حق باشد و به معرفت دینی و عبادی و اجتماعی و فرهنگیشان انشالله بیفزاید. با دعای جمعی از حجاج محترم افغانستان که در مراسم عرفه اشتراک کرده اند، ویژه برنامه عرفه را به پایان میبریم. خدا حافظتان.
پروردگارا به شرافت عرفات، به شرافت مکان مقدس، به شرافت این روز تاریخی و مقدس که رکن مهم حج است، پروردگار وقوف ما را قبول درگاه خود بگردان. پروردگار حج ما را حج مخلصانه بگردان. پروردگار روحانیت رسول الله را از ما راضی بگردان.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج فرمودند دولت های مسلمان باید همه راه های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت آمیز در غزه کوتاه سازند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت موسم حج امسال، حج همراه با معرفت و درسهای آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شقاوتهای رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولتهای اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌ها دانستند و از ملت‌ها خواستند مطالبه‌گر عمل دولت‌ها به این وظیفه باشند. رهبر انقلاب در این پیام سفر حج را تمرین هجرت از زندگی معمول به زندگی توحیدی خواندند و با برشمردن اجزای اصلی زندگی توحیدی گفتند آیین حج نمونه‌های نمادین زندگی توحیدی را در خود گرد آورده و حج گذار را با آن آشنا و با آن دعوت می‌کند و باید این دعوت را شنید، آموخت و عزم خود را برای بکارگیری درس‌های آن استوار کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دنیای اسلام را بیش از همیشه نیازمند بکارگیری درس‌های حج دانستند و با اشاره به این که حج امسال دومین موسم حجی است که با جنایات رژیم صهیونی در غزه همزمان شده است، با طرح این سوال که چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری بایستد افزودند: بیشک دولت‌های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفند و ملت‌ها مطالبه‌گران عمل دولت‌ها به آن هستند. ایشان آمریکا را شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی در غزه دانستند و تأکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت آمیز در غزه کوتاه سازند و مرتبطین آمریکا در منطقه نیز باید دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف حمایت از رژیم صهیونی کنند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به این که مقاومت اعجاب انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است، خاطر نشان کردند لازم است سخنگویان و دارندگان جایگاه‌های اجتماعی ملت‌ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده‌تر کنند و حجاج سعادتمند نیز پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنند. ادامه خبرها. محمد نعیم معین وزارت خارجه حکومت طالبان و علیرضا بیکتلی سفیر جمهوری اسلامی در کابل دیدار و درباره مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. محمد نعیم معاون مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان با علیرضا بیکتلی سفیر ایران در کابل درباره حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران، توسعه روابط دوجانبه و دیگر موضوعات مهم منطقوی بحث کردند. محمد نعیم روابط دو کشور را از جنبه‌های تاریخی، سیاسی و فرهنگی عمیق توصیف کرد و از ایران به دلیل میزبانی مهاجران افغانستانی و تعامل با طالبان قدردانی کرد. محمد نعیم در این دیدار خواستار تداوم همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف شد. از سوی دیگر سفیر ایران با اشاره به سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تهران این دیدار را گامی مهم در تحکیم مناسبات دو کشور خان و برت عهد تهران با حمایت همه جانبه از کابل تأکید کرد. در پایان هر دو طرف بر ادامه همکاری ها و تفاهم مشترک تأکید کردند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این گروه بر اساس یک برنامه جامع و از پیش تعیین شده امنیت تمامی مساجد، ایدگاه ها، محل های تجمع مردم و تفریحگاه ها را در ایام عید قربان در سراسر افغانستان تأمین خواهند کرد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان اطمینان داد که نیروهای پلیس این گروه در سراسر کشور برای حفظ امنیت باشندگان گماشته شدند و مردم می توانند مراسم مذهبی و سنتی خود را در فضای امن و بدون نگرانی برگزار کنند. قانع همچنین از مردم خواست تا در ایام عید از فیرهای هوایی و استفاده از مواد آتشزا همچنین تخلفات ترافیکی خودداری کنند. گفتنی است که برخلاف عربستان سعودی طالبان روز جمعه 16 جوزا را روز عرفه و شنبه هفته آینده را روز عید قربان اعلام کرده است. طالبان به مناسبت عید قربان 4 روز تعطیلات عمومی اعلام کرده است. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به مناسبت تجلیل از عید سعید اضحا خبر داد. آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به مناسبت تجلیل از عید سعید اضحا خبر داد. مسئولان میگوید تمام راه‌های ورودی به شهر و محلاتی که ازدحام مردم در آن بیشتر است از جانب نیروهای امنیتی تحت نظارت و مراقبت جدی گرفته شده است. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید در هماهنگی با دیگر ارگان‌های امنیتی به منظور تجلیل شایسته از روزهای عید سعید اضحا در تدابیر امنیتی به نسبت گذشته افزایش به عمل آمده است. به گفته موصوف تمام راه‌های ورودی به شهر تحت نظر نیروهای امنیتی قرار گرفته، گزمه‌های ثابت و سر افراز شده و در بعضی موارد نیروهای امنیتی تلاشی فیزیکی را نیز انجام می‌دهد.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان تدابیر جدی امنیتی در سطح ولایت ننگرهار اتخاذ گردیده است. نیروهای امنیتی در هماهنگی کامل به منظور تأمین امنیت شهروندان گشت‌زنی‌های منظم و حضور فعال در نقاط مزدحم و حساس را آغاز کردند.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار افزود این همه تدابیر برای تجلیل شایسته از روزهای عید و رفع نگرانی‌های مردم گرفته شده است. در این حال مولوی محمد طاهر مبارز معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار از باشندگان شهر جلال‌آباد، تاجران و فروشندگان خواست تا در ایام عید از واردات، فروش و استعمال پتاقی، اسلحه و وسایل تفریحی پلاستیکی کودکان که باعث اخلال نظم جامعه و آزار و اذیت مردم میگردد دست بردارند. و گفت پلیس برای تطبیق این امر جدی است و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دغه راول، دغه انفجارول، دغه خرسول، دغه پرول د پمتک ډول باندې بند.
در ایام عید و دیگر روزهای خوشی مردم پتاقی، اسلحه و وسایل پلاستیکی، تفریحی کودکان و انواع مواد منفجره از کشور همسایه پاکستان به ولایت ننګرهار آورده میشود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، بازار مواشی در شهر مزار شریف حال و هوای دیگر گرفته است. شماری از باشندگان ولایت بلخ اما از بلند بودن نرخ نگران هستند و میگویند که نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته است. جزئیات را در گزارش خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان بشنوید.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، بازار مواشی در شهر مزار شریف حال و هوای دیگر گرفته است. شمار از باشندگان ولایت بلخ هم از بلند بودن نرخ نگران هستند و میگویند نسبت به سال گذشته قیمت مواشی افزایش یافته است. آنان از ریاست شهرداری مزار شریف میخواهند که برای جلوگیری از گران فروشی تدابیر جدی را روی دست بگیرند.
هر سال همیت یک مال ما همین جنس 80000 افغانی خریده بودم. امسال را 12000 خریدیم. دای بیکار نرخ مال بالا است. آدم غریب خریده نمیتونه.
ما با دولت خواهش داریم که بیاد بازار رو ببینیم. مال قیمت است. مردم ها بسیارش به قربانی میمونم. مردم ها بسیار آسمان رو در بلد است. کار غریبی نیست. این چیزی نیست.
در همین حال مسئولان ریاست شهرداری مزار شریف در یک نشست خبری از صدای ویژه در ایام عید خبر میدهند این اداره تلاش میکند از گران فروشی در بازارهای این ولایت جلوگیری نمایند.
این مسئولیت ماست که باید سر بزنه و در مورد قیمت های شما باید کنترل داشته باشه و قیمت هایی را که به حساب که یک قیمت مناسب است و انشالله دو ورسک متوجه هستیم و انشالله کنترل وجود داره.
این در حال است که مثلا با نزدیک شدن روزهای عید نرخ و نواد در بازارهای کشور افزایش می‌یابد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل خواستار انعکاس دقیق واقعیت‌های افغانستان در گزارش‌های یوناما شد و بر حمایت از مهاجران بازگشته و حل مشکلات افغانستانی‌های مقیم اروپا تأکید کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با روزا اوتونبایوار رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل یوناما اظهار داشت که گزارش‌های این نهاد باید واقعیت‌های کنونی افغانستان را به درستی منعکس کند و همچنین خواستار حمایت از مهاجران بازگشته به کشور و حل مشکلات افغانستانی‌های مقیم اروپا شد. در این دیدار که در فضایی از همکاری برگزار شد، دو طرف درباره نیازهای بازگشت کنندگان، چالش‌های مهاجران افغانستانی در کشورهای دیگر و تحولات اخیر افغانستان بحث کردند. متقی با قدردانی از کمک‌های یوناما خواستار دسترسی به افغانستانی‌های مقیم اروپا برای دفاع از حقوق آنها و ارائه خدمات کنسولی شد. اوتونبایوان نیز تأکید کرد که یوناما در تلاش است تا شرایط زندگی بهتری را برای بازگشت کنندگان فراهم کند و با جزم سرمایه‌گذاری فرصت‌های شغلی در افغانستان ایجاد نماید. و یفزود کمک‌های بین‌المللی به این کشور تنها به بخش‌های بشردوستانه محدود نبوده و شامل پروژه‌های توسعه‌ای نیز می‌شود. متقی همچنین بر ضرورت انتقال دقیق پیشرفت‌ها و ثبات افغانستان به جامعه جهانی تأکید کرد. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش‌های یوناما را به دلیل نادیده گرفتن دستاوردهای افغانستان نادرست خوانده بود. یوناما با عنوان نهاد اصلی سازمان ملل در افغانستان نقش کلیدی در نظارت بر اوضاع این کشور و ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای ایفا می‌کند. وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که چین در نشست سه‌جانبه از اسلام آباد خواست سطح رابطه خود را با طالبان افزایش دهد. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در اظهاراتی تازه اعلام کرد که چین در نشست سه‌جانبه با افغانستان و پاکستان از اسلام آباد خواسته است رابطه دیپلماتیک خود با طالبان را ارتقا دهد. و افزود پس از این نشست از وانگ یی وزیر امور خارجه چین درخواست کرد دهلیز اقتصادی چین پاکستان با افغانستان گسترش یابد و هزینه‌های مربوطه در همان چارچوب تامین شود که وزیر خارجه چین با این پیشنهاد موافقت کرده است. لینجیان سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفته است ارتقای رابطه دیپلماتیک طالبان و پاکستان به سطح سفیر تحقق نتایج نشست غیررسمی وزرای خارجه چین، طالبان و پاکستان در ماه می است. لینجیان این اقدام را گامی مهم و مثبت برای تحقق توافقات نشست سه جانبه خوانده است. و ماجد اللجماوی سفیر عراق در انقره و محمد زبیر ودان کاردار سفارت افغانستان در ترکیه دیدار و در مورد ارتقای رابطه دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که دو طرف رابطه دو جانبه و راه‌های تقویت آن را بررسی کردند. همچنین در این دیدار امکان بازگشایی سفارت عراق و افغانستان در کابل و بغداد در راستای اثرگیری نمایندگی دیپلماتیک کامل و تحکیم رابطه رسمی بررسی شد. دو طرف درباره اهمیت تقویت همکاری دیپلماتیک میان سفارت دو کشور در انقره و هماهنگی تلاش‌های مشترک در مسائل دارای اهمیت متقابل تبادل نظر کردند. اللجماوی و ودان بر اهتمام خود به تداوم گفتگو و همکاری در محافل منطقوی و بین المللی و توسعه رابطه دو جانبه تأکید کردند. در همین حال سفارت افغانستان در ترکیه نیز با انتشار خبری گفته که سرپرست این سفارت با سفیر عراق در مورد رابطه سیاسی و فرهنگی میان افغانستان و عراق گفتگو کرده است. پس از حمله داعش به سفارت عراق در کابل در تاریخ 9 اسد 1396 هجری شمسی سفارت این کشور در افغانستان مسدود گردید. 7:23:34 به وقت کابل هنگام اذان مغرب امروز به وقت پایتخت افغانستان هست. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
درودها به شما دوستان عزیز و سروران ارجمند، در خدمتتان هستیم همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری و همینک میخواییم که تکرار برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنیم. اما طبق روال پنج شنبه ها دوستان عزیز، چنانچه صحبت های جناب عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن پخش شد، ما هر جای برنامه ها که شد خب برنامه را قطع میکنیم و صحبت های ایشان را به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فعلا بریم برنامه انعکاس، البته تکرار این برنامه را با هم بشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه امروز انعکاس به مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله نگاهی داریم به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج و در ارتباط با امام خمینی رحمت الله علیه در نگاه علمای شیعه و سنی افغانستان هم با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت موسم حج امسال، حج همراه با معرفت و درس‌های آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شقاوت‌های رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولت‌های اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌ها دانستند و از ملت‌ها خواستند مطالبه‌گر عمل دولت‌ها و این وظیفه باشند. رهبر معظم انقلاب در این پیام سفر حج را تمرین هجرت از زندگی معمول و زندگی توحیدی خواندند و با برشمردن اجزای اصلی زندگی توحیدی گفتند آیین حج نمونه های نمادین زندگی توحیدی را در خود گرد آورده و حج گذار را با آن آشنا و با آن دعوت می کند و باید این دعوت را شنید، آموخت و عزم خود را برای با کارگیری درس های آن استوار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای دنیای اسلام را بیش از همیشه نیازمند به کارگیری درس های حج دانستند و با اشاره به این که حج امسال دومین موسم حجی است که با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همزمان شده است، با طرح این سوال که چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری به ایستد افزودند، بیشک دولت های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفند و ملت ها مطالبه گران عمل دولت ها با آن هستند. ایشان امریکا را شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی در غزه دانستند و تأکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی بر رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند و مرتبطین امریکا در منطقه نیز باید دولت مستکبر امریکا را مجبور به توقف حمایت از رژیم صهیونی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مقاومت اعجاب‌انگیز مردم غزه
مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده از خاطر نشان کردند لازم است سخنگویان و دارندگان جایگاه‌های اجتماعی ملت‌ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده‌تر کنند و حجاج سعادتمند نیز پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده تماسی داشت با مولوی دکتر عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان و ارزیابی ویل از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و کنگره عظیم حج جویا شده که دعوت می‌کنم پاسخ ایشان را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من الصلاة و نسکی و محیای و مات لله رب العالمین. در آغاز بجا می‌دانم که در این روز عرفه، فرارسیدن عید سعید اضحا، عید پیروزی خون بر شمشیر، عید عزت و سرفرازی امت اسلامی، عید ابراهیمی را خدمت آحاد امت اسلامی تبریک و مبارکباد عرض داشته باشم. مسلماً در این برهه حساس تاریخی که امت اسلامی در خطرناکترین پیچ تاریخی قرار داره، لازم به این بود که رهبران جهان اسلام پیام‌های روشن را به این مناسبت در خدمت آحاد امت به واجب و جاجاج بیت الله الحرام داشته باشد. معلاسف اکثر کشورها صدای بلند نکردند و تعدادی از رهبران کشورهای اسلامی پیام‌های بسیار ضعیف و بی‌محتوایی را صادر کردند، فقط در تبریک گفتن عید اکتفا کردن و مسائل جهانی را هیچ ارتباطی ندادن، گویا که در جهان هیچ مسائلی وجود ندارد. در میان پیام‌های رهبران جهان اسلام، پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در میان همه پیام‌ها تک و از ویژگی منحصر به فرد خود برخوردار بود. در این پیام در مرحله نخست حجاج بیت الله الحرام متوجه رسالتشان و مسئولیت‌هایشان در بود عبادی و توحیدی داشتند که حج را تمرین هجرت از زندگی معمول به زندگی توحیدی و مبارزه در برابر نابرابری ها، در برابر شرک کفر، که فلسفه حج هم عبادت است و بیزاری از طاغوت. اجزای اصلی زندگی توحیدی که شامل طواف بر محور حق، سعی در سختی ها، رمی جمرات، وقوف به عرفات، ادعام فقرا، مساوات انسانی، خدمت پناهجویی از خدا و دفاع از حق است. در محور اولی این پیام کاملا برجسته و روشن بود. به حج آیین نمادین برای دعوت و اقتدار امت در این سرزمین است. در بخش دوم پیام که به آگاهی دعوت به آگاهی و عمل کرد همه را فرا خوانده بودند، دل و چشم ظاهر و باطن باید برای شنیدن دعوت حج کشوده شود، بصیرت لازمی را باید کسایی که حج می روند داشته باشند. حج رفتن به معنای برگشت با سوغات ابراهیمی هست، با سوغات معنوی هست. علما، نخبگان، حجاج هر کدام مسئولیت دارند که در تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و سلم این حج را حج محمدی بسازند و پیام اسلام و وضعیت جهان اسلام را به همه جا برسانند. موضوع سوم پیام، موضوع جهان اسلام فاجعه غزه بود. مسئولیت امت اسلامی را برجسته ساخت. در پیام آمده است که امسال در سایه فجایع غزه برگزار می شود. واقع نمطور است. شما می بینید که برای هفتمین بار امریکایی ها در سازمان ملل، در شورای امنیت، آتش بس را، صلح را، آرامش را، خط خونریزی را ویتو کردند و به جنگ حمایت کردند. قبل جنگ را کوبیدند. امریکا خود را به معرفی گرفت که مسبب و قاتل و عامل اساسی جنگ و خونریزی در غزه خود امریکاست و این بنام اسرائیل که کودکان را میکشند در حقیقت یک مرکز نیابتی ایالات متحده امریکاست. کودکان غزه با گرسنگی و تشنگی جان میدن. در این استقامت هم کشورهای اسلامی و دولت‌های اسلامی را متوجه ساختند که اختلافات را کنار بگذارند، متحد شوند. اگر متحد نشوند این جنگ و این خونریزی در غزه باقی نمیمانه و این توسعه پیدا میکنه، نه مصر آرام میمانه و نه سعودی و نه سوریه و نه کشوری دیگری، بهتر از در برابر دشمن مشترک جبهه واحد جبهه محمد صلی الله علیه و سلم تنظیم شود و در جهت درست تاریخ هم قرار بگیره و مسیر کمک رسانی را باید برای رژیم صهیونیستی قطع بکنند، برعکس مسیر کمک رسانی به ملت مسلمان غزه باز شود. کشورهای اسلامی در کمک در همسویی بودن با اسرائیل و سر افکندگی برای همیش در طول تاریخ برای همه عصرها و نسلها در این جمع خود حساب و محسوب و محدود نسازد. در بخش چهارم پیام وظایف حجاج و مردم، مقاومت غزه و فلسطین در رأس برنامه‌هایشان باید قرار داشته باشند، چون حج بدون براءت از طاغوت معنا ندارد، بدون توحید و معرفت ارزش ندارد، عرفه بدون معرفت و بدون شناخت دوست و دشمن ارزش ندارد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید الحج و العرفه. از این فرصت تاریخی باید بهره برداری عظیمی شود، استفاده بهینه صورت می‌گیرد. ملت‌ها باید آگاه، مطالبه‌گر و حساس باشند. حجاج از فرصت موجود باید از دعا و خاص و استدعا به خدای متعال بر پیروزی ملت مسلمان و مجاهد فلسطین، جبهه اقصا، جبهه مقاومت کوتاهی نکنند. از آنچه تصویری حقیقی طاغوت است به دشمن به معرفی بگیرند. بدون شک این پیام پیامی بود که امت اسلامی توقعی را داشت و در موقع مناسب در خدمت همه امت اسلامی به ویژه حجاج بیت الله الحرام رسانده شد. امیدوار هستم که خداوند متعال و همه رهبران امت اسلامی توفیق عنایت بفرماید و از بردگی، از ذلت، از سکوت و از غفلت، از همسویی با جبهه طاغوت اجتناب بکند. موضوع غزه و تفکیک جبهه حق و باطل تبدیل شده است. امریکا نشان داد در ویتو که دیروز در سازمان ملل متحد بر ارتباط آتش بس و تا در عید قربان هم حاضر نشد که در غزه فرزندان غزه با آرامش عید را سپری بکنند. با من مسیر طاغوتی برنامه ریزی کرد که باید کودکان در غزه، مردم غزه در قربانگاه سعودی گوسفندان ذبح می شوند، در قربانگاه عرفات و منای غزه انسانها به دست طاغوت کشته شوند. امیدوار هستم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا آگاهانه و با بصیرت در اتخاذ موقف در دوستی و دشمنی راهبرد روشنی داشته باشیم.
صحبت‌های مولوی عبدالرؤوف توانا عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را شنیدید. اما امروز پنجشنبه 15 جوزای سال 1403 مصادف با سال روز قیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در سال 1342 هجری خورشیدی است. قیام 15 جوزای 1342 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و سرآغاز نهضت اسلامی ملت ایران است. عوامل رژیم پهلوی 15 جوزای 1342 و در واقعی تلخ در پی سخنرانی افشاگرانه امام خمینی رحمت الله علیه در مدرسه فیضیه قم با تعرض به منزل امام در این شهر مقدس ایشان را دستگیر کردند. مردم در شهرهای مختلف ایران در واکنش به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه اقدام به برپایی تظاهرات گسترده ضد رژیم شاه کردند. این خیزش تاریخی شروع رویارویی نهضت اسلامی در برابر حکومت استبدادی رژیم پهلوی بود و شرایط مناسبی را برای شکلگیری مبانی فکری، سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی فراهم آورد. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در 15 جوزای سال 1342 نهضت سیاسی ضد حکومت استبدادی رژیم شاه را وارد مرحله حساسی کردند. به واقع باید قیام 15 جوزا را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران دانست که رهبری امام خمینی و یاری روحانیون انقلابی در تداوم آن طی یک دوره 15 ساله نقش اساسی داشت و در همه آن سالها سال روز 15 جوزا هیچگاه در سکوت و خاموشی سپری نشد، چرا که این روز برای امت قهرمان و شهید پرور ایران از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و خواهد بود.
همکارم فیض احمد محمدی در هرات درباره شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه و نقش تاریخی ایشان در قیام 15 جوزا تا زمان حیات ایشان را در گفتگو با چند تن از علما مورد بررسی قرار داده که دعوت می‌کنیم این نظرات را بشنوید.
علما و روحانیون ولایت هرات از امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های دینی و انقلابی قرن اخیر یاد کردند که توانست تفکر دینی را در سطح منطقه و جهان احیا کند. علما تاکید می‌کنند که امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها یک رهبر سیاسی بلکه یک مرجع بزرگ دینی بود که اندیشه و عمل او ریشه در آموزه‌های اصیل اسلامی داشت.
ایشان در عصر حاضر احیاگر تفکر دینی در یک کشوری بود که تاریخ اسلام رو به تاریخ شاهنشاهی عوض کردن و اسلام رو می‌خواستن از اون کشور به تدریج بیرون بکنن و جای پایی برای قدرت‌های بزرگ ایجاد بکنن.
از نگاه آنان امام با تکیه بر قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تلاش کرد تا ملت‌ها را از غفلت و بی‌هویتی نجات دهد و دوباره روح دیانت را در جوامع اسلامی زنده سازد.
رمز موفقیت و رمز محبوبیت این امام عزیز قطعاً در خدا محوری ایشان بود و ایشان معادلات دنیای امروز را تغییر داد. دنیایی که تمام هم و غم و محوریت خود انسان و منافع انسان و منافع شخصی و منافع اجتماعی بود، این معادله را تغییر داد و به همه یاد داد که محور باید خدا باشد، همه کارها باید برای خدا باشد.
یکی از محورهای برجسته در سخنان علمای هرات تاکید بر روی ظلم ستیزی امام خمینی رحمت الله علیه بود. آنان گفتند که امام همواره در برابر نظام‌های استبدادی و سلطه‌گر ایستاده و مردم را به مقاومت علیه ستم فراخواند. آنان میگویند امام معتقد بود که سکوت در برابر ظلم خیانت به اسلام و انسانیت است.
ایشان الگو بودند برای تمام مسلمین و تمام مسلمانان جهان اسلام در مباحث اخوت، در مباحث برادری، در ای که در مقابل استکبار نباید سر خم کرد، در ای که باید مسلمین همه دست به دست هم بدن و در کنار هم ایستاده باشند، در معارف اسلامی، در مسائل اخلاق اسلامی ایشان الگو بودند.
علما و روحانیون هرات امام خمینی را الگوی بارز حق طلبی معرفی کردند. آنان تصریح کردند او همواره از ملت‌های تحت ستم حمایت می‌کرد و آنان را به ایستادگی در برابر اشغالگران، مستبدان و استعمارگران تشویق می‌نمود. دفاع از مردم فلسطین، افغانستان، لبنان و سایر ملت‌های مظلوم بخش جدای ناپذیر از گفتمان امام بود.
او در طول زندگی و در قیام خودش بر علیه مستکبرین عالم و بر علیه عیادی شیطان در عالم از هیچ چیزی نترسید، چون او فقط از خدا میترسید و توکلی فقط بر خدا بود. لذا در مقابل همه مستکبرین ایستاد، به وظیفه عمل کرد و با اخلاص و با عشق به خدا جلو رفت. خداوند هم محبت او در دلهای همه مستضعفین عالم قرار داد، همه دلها را متوجه او کرد.
حمایت ویژه امام خمینی از ملت مظلوم فلسطین باعث شد که این انقلاب را و این مردم فلسطین را روحیه و انگیزه بده و آنها تا امروز ادامه داشته باشه. و سایر کشورها که در تحت استعمار بودن آنها انگیزه گرفتن، خیلی آنها آزادی خود را به دست آوردن و تا حال هم انقلاب ها جریان دارد.
از دیدگاه علمای دینی یک از ویژگی های ممتاز امام خمینی رحمت الله علیه باور به نقش مردم در حکومت داری بود. او پایه های نظام اسلامی را بر اراده مردم استوار ساخت و همواره بر مشارکت توده های مردم در سرنوشتشان تاکید داشت. امام معتقد بود که مشروعیت حکومت وابسته به حمایت ملت است.
در ابعاد مختلف برای عموم مردم، برای انقلابیون، برای طلاب و حوزه‌ای‌ها، برای مقلدان ایشون جنبه‌های گوناگونی داره، ولی مهمترین ایشون همین محوریت تفکر اسلامی است که طلاب، مسلمانان، انقلابیون دنیا و مبارزان علیه ستم و استبداد و استعمار، این تمرکز بر اسلامیت رو می شود عامل موفقیتی و راهبردی به عنوان درس از ایشون یاد بگیریم.
روحانیون هرات در سخنان خود همچنین به تلاش‌های امام برای ایجاد وحدت میان مذاهب اسلامی اشاره کردند. امام خمینی رحمت الله علیه از هر فرصتی برای تقویت برادری دینی میان مسلمانان شیعه و سنی استفاده کرد و تفرقه را خطرناکترین توطئه دشمنان امت اسلامی دانست.
اونچه که برای عموم مردم مطرح است و نمی شود نادیده گرفت این است که ایشان به عنوان یک مجتهد و مرجع دینی مورد عنایت و محبوبیت جهان اسلام و پیروان مکتب اهل بیت بودند.
در جنبدی اظهارات علمای هرات تاکید دارند که آنچه امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان میراث بر جای گذاشت، عزت، کرامت و افتخار برای امت اسلامی بود. آنان باور دارند که راه نجات ملت‌ها بازگشت به دین، وحدت، مقاومت و پیروی از الگوهای همچون امام خمینی رحمت الله علیه است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب، گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدید. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده هم گفتگو کرده با دکتر احمد ترابی، استاد معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد قیام 15 جوزا و نقش امام در نهضت‌های اسلامی.
خداوند متعال انبیا رو برای چی فرستاد؟ فرستاد تا معلمان خلق باشند، تا معلمان مردم باشند، راه زندگی درست رو به مردم نشان بدن، هم عزت به مردم بدن، هم شرایط زیست انسانی رو برای همه انسان‌ها فراهم کنن. اگر انبیا نمی‌آمدند، بشر در خرافات خودش غرق بود، زیر ستم فرعون‌ها و نمرودها همچنان داشت زندگی می‌کرد. بعد از پیامبر باید کسانی باشند، عالمانی باشند که راه انبیا رو ادامه میدن، که این حدیث از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، عالمان امت من از برخی انبیاء بنی اسرائیل مقامشون بالاتره، و این بالاتری به خاطر همینی که همون راه انبیاء رو ادامه میدادن. بزرگترین ویژگی حضرت امام این بود که در اصلی که تقریبا همه متفکران، همه سیاسیان، همه کسانی که به نحوی در صدد کمک به بشریت بودند، به این نتیجه رسیده بودند که دیگه راهی برای بازگشت دین به جامعه وجود نداره و مردم به سمتی دارن میرن که دولت‌ها و قدرت‌های جهانی اونها رو تحکیم میکنن. بعضی آمریکایی‌ها مدعی شدن که ما میخوایم دهکده جهانی درست کنیم، ما باید جهانی سازی کنیم. منظورشون از جهانی سازی این بود که فکر ما، تفکر ما، اندیشه ما، زبان ما، علم ما باید بر همه جهان مسلط باشه و طبیعتاً مسلمان ها تحت شعاع قرار بگیرن، مسلمان ها ضعیف و دست پایین باشن، مصرف کننده اون چیزی باشن که ما تولید میکنیم، چه در فکر و چه در اخلاق و چه در زندگی و چه در معنویت. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در میان خیلی عالمانی که از بعد از پیغمبر آمده بودند، خدمت کرده بودند، قد برافراشت و همون فریاد انبیایی انبیا را دو مرتبه برای انسانها بازگو کرد. او پیامبر نبود، او یک عالم بزرگ دینی بود که با شجاعت، با بصیرت زمان خودش شناخت، دشمن اصلی رو شناخت. خیلی از علمای دین متوجه نبودند که آمریکا در کجا ایستاده، اسرائیل در کجا ایستاده. کما اینکه همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از عالمان هنوز دشمن خودشون رو نشناختن. جهان اسلام رو نگاه کنید، تو این چند سال گذشته، یعنی 20 سال گذشته، معمولا مسلمان ها هستن که نسل مسلمان ها رو تهدید کردن، و همین امروز که اسرائیل به عنوان دست جنایتکار آمریکا در منطقه داره مسلمان ها رو تارومار میکنه، داره نسل فلسطینیان رو از بین میبره، همین الان عالمانی وجود دارن که میگن هر حرکتی به نفع فلسطینی ها و به ضرر اسرائیل حرام است. خب این کجا، کدوم آیه قرآن چنین گفته؟ کدوم آیه قرآن به علما اجازه داده که اینها بیان و در مقابل دشمن تعظیم کنن، دست آمریکا رو ببوسن، جیب آمریکا رو پر کنن و بعد مسلمان ها رو اینجور زیر فشار قرار بدن؟ حضرت امام کسی بود که شاید در رأس همه عالمانی بود که این حقیقت رو فهمید که اگر در زمان حضرت موسی فرعونی بود و اگر در زمان حضرت ابراهیم نمرودی بود و اگر در زمان حضرت عیسی کسانی بودند که به عنوان یهودی با اون حضرت مبارزه کردند، امروز اون چهره ها در قامت آمریکا و اروپا و همدستی با یهود در مقابل مسلمان ها ایستادند و بنا دارند مسلمان ها رو ذلیل و ناتوان کنند. مهمترین شعار امام یکی بازگشت مسلمان ها به اسلام بود، اینه که اسلام باید بر جامعه ما حاکم باشد. تفکر اسلامی، راه قرآن، راه انبیا، راه پیامبر اسلام باید جامعه و زندگی ما ساری و جاری باشه، نه راه دشمنان اسلام. این اولین فرمایشیشون بود. همه جا به علمای اسلام میگفت به داد اسلام برسید در آغاز قیامشون، و بعد هم انگشت گذاشت روی اون عامل اصلی انحراف جامعه اسلامی و گم شدن جوامع اسلامی از اسلام که سلطه آمریکا بود، و ایشون با ندای بلند اعلام کرد اون شیطانی که خداوند در قرآن فرموده باید ما از او به خدا پناه ببریم و در مقابل شیطان بیستیم و مبارزه کنیم، اون شیطان بلکه شیطان بزرگ آمریکاست. امیدواریم که انشاءالله همه امت اسلامی در پرتو آموزه های دین و قرآن این ندای ملکوتی حضرت امام رو شنیده باشند و همچنان ادامه بدن. و قطعا این ندا ندایی است که روز به روز در جهان داره صداش بیشتر شنیده میشه. حتی امروز شما نگاه میکنید که در کشورهای اروپایی توی دانشگاه های اونجا کسانی که آزاده هستند، کسانی که انسان فرهیخته هستند، کسانی که عزت میفهمن یعنی چی، بشریت میفهمن یعنی چی، امروز هم نوای با جهان اسلام شدند و برای همه مسلمان ها عزت و عظمت و آزادی و استقلال رو طلب میکنند.
دکتر احمد ترابی بود، استاد معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اما بعد از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شاعران و هنرمندان افغانستانی آثار در خور توجهی را منتشر کردند که بسیار قابل توجه است. امام قبیله نام آهنگی است که شعرش از محمد کاظم کاظمی است و آهنگساز و آوازخوانش هم داوود سرخوش هست که هر دو چهره‌های مطرح شعر و هنر افغانستان هستند که امروز در خارج از مرزهای جغرافیای افغانستان هم شهرت دارند. می‌خوایم بخشی از این اثر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. قبلش من از شما عزیزان خیلی تشکر می‌کنم بابت همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
در شما همراهان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنم در این لحظه شنونده گلچین برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان، از خراسان تا به کابل
راه نیست. راه نیست.
روی موج جوانی
نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. خدایا بهترین سرآغاز را برای ما بنویس. خدایا خانه های دل ما را با نور عشق و محبت اهل بیت روشن کن. الهی با توکل به تو. دوستان جوان، همراهان و همسفران عزیز و ارجمند، تندرستی و بهروزی همسفر هر روزتان. کنار شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای فواد بهنودی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده هم آقای حکیم بینش و همکاران گزارشگر ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده هم در سطح شهر مشهد.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای
عاشقان. وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور
هیچ
نیست.
فاصله دور نیست.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان.
روی موج جوانی.
دوستان عزیز، روی موج جوانی تقدیمتان میشه از رادیو دری. این هفته موضوع ما اعتیاد انتخاب شده و سوال اصلی که داریم از شما دوستان عزیز ایست که با نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی هست؟ امروز اما اول از اعتیاد به